You want to do a sound check? You can hear me? Okay. پنجشنبه ها چی کار میکنی؟
فکرشو کن من و تو با هم پنجشنبه تو مهمونی
پنجشنبه؟
من با کت شلوار مشکی تو با موهای زیتونی
اوکی
من یه جنتلمن شیک و تو هم که ناز و شیطونی
او مای گاد
میگی چشماتو ببند و من چشامو میبندم و چند میکنی در میری
I know
اینجا ایستگاه پنجشنبه است
فرشید جون تشریف آوردین خوش گذشت برادر عرضم به حضورت صحبت طلاق توافقی بود می‌خواستم ببینم امکانش هست که یه طلاق توافقی بین شما با ایستگاه پنجشنبه صورت بگیره والا هم خودت رو راحت کنی هم ما رو راحت کنی عرضم به خدمتت که خدا سعید خیلی خوب داشت اجرا می‌کرد صداش هم قشنگه قورم نمی‌زنه بهشم که یه انتقادی می‌کنی نمیگه همینی که هست می‌خوایم بخوایم نمی‌خوایم
همینی که
ولی حالا خارج از شوخی خیلی خیلی خوشحالیم که برگشتی حضور سعید و جلال و شهرام در کنار تو خیلی قشنگ‌تره و ما خیلی خوشحالیم که دوباره توی ایستگاه پنجشنبه پیاده شدی
ممنون خیلی متشکرم دم شما گرم دیگه ببین سعید چیکار می‌کنم ببین
این دمشون گرمه هوای هر جفتمون رو داره
می‌بینی هوا رو دارن میدونن چیکار کنن خیلی متشکرم خیلی لطف کردین سوال چی بود سوال گفتی
این هفته پرسیده بودیم که آره نظر شنونده های برنامه ایستگاه پنجشنبه در مورد طلاق توافقی چیه که آیا باهاش موافق هستن یا نیستن یا اینکه هر نظری دارن رو با ما در میون بذارن
میتونید با تلفن های برنامه در تماس باشید یا با اپلیکیشن برنامه اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه و یا تلفن های 20420 2211 2433 و 163 فیسبوک نیما کامنت داده گفته راستش ازدواج تو ایران مثل هندونه خریدنه چون هر دوشون رو تا نخری و خونه نبری از داخلش خبر نداری یا مثل هندونه فقط ظاهرش سالمه از تو نارس و خرابه البته اگه خوش شانس باشی گاهی اوقات خوبش هم هست اما درصدش خیلی کمه ای کاش قبل از ازدواج میشد تا یک ارتباط سالم و با اعتماد با هم داشته باشن در صورت شناخت از همدیگر ازدواج کنن موفق‌تر خواهد بود این نظر نیما توی فیسبوک بود
فریبا هم رو فیسبوک برامون نوشته که به نظر من بیشتر این طلاق‌ها حل شدنیه اگر دخالت کارشناسای فامیل نباشه و با متخصص مشورت کنن و پیشنهاد میکنن برای پایین‌تر اومدن احتمال طلاق حتما قبل از هر اقدامی مشاوره بگیرن یعنی مشاوره قبل از ازدواج چون علاج واقعه قبل از وقوع علاج واقعی قبل از وقوع باید کرد
تو اینستا هم دی اس گفته ازدواج سفید فعلا درمانی برای فاجعه ازدواج و طلاق در ایران است علیرضا گفته مسائل اقتصادی و عدم آزادی روابط دختر و پسر قبل از ازدواج مهمترین عامل طلاق است مجتبی گفته که مسلما ازدواج سفید راهیه برای شناخت بیشتر و تصمیم قطعی‌تر برای ادامه و یا پایان یه رابطه، اما تو ایران هنوز جان نیفتاده و مسلما وقتی با کمترین شناخت وارد محضر میشید باید منتظر هر واکنشی از سمت دو طرف باشید. من نمیفهم این اینکه جان نیفتاده یعنی چی. خب ازدواج سفید که یعنی دو نفر با هم زندگی میکنن دیگه، چیزی نیست که بخواد جا بیفته یا جان نیفته. یعنی ازدواج سفید اینجوری نیست که شما همینجوری برید دو نفر زندگی کنن همدیگر بشناسن بعدن دور بر ازدواج کنن. نه، کسی که اونایی که ازدواج سفید معتقدن دیگه با هم زندگی میکنن بدون ازدواج و بدون هیچ ثبت و ربطی و این مسائل. خب خیلی خب ممنونم از تماس ها و از کامنت هاتون. بازم کامنت و تماس داریم، حالا توی بخش های دیگه بازم میریم سراغش. یه موزیکی برو شهرام. اما یک شنبه همین هفته حوالی عصر بازم صدای شلیک ضد هوایی ساکنین مناطق مرکزی تهران رو کشوند روی پشت بوم‌ها و پای پنجره‌ها. ظاهراً این بارم مثل دفعه قبل بازم یک کوادکوپتر کوچولو راه گم کرده بود و وارد حریم هوایی بیت معظم له شده بود که با آتش سنگین پدافند هوایی مواجه شده این بدبخت این کوادکوپتر فسقلی. البته این کوادکوپتر بس که کوچولو بوده هرچی به سمت شلیک کردن بهش نخورده جون سالم به در برده. ما نمیدونیم آخه این چه کاریه. آقا از این هلیکوپترها و پهپادهای اسباب بازی همه جا هست میفروشن دیگه، واقعا چه نیازیه با توپ ضد هوایی که باش هواپیمای شکاری بمب افکن و میشه انداخت به سمت شلیک کنین آخه. حالا شاید هم میخوان اقتدارشون رو نشون بدن. مثلا دیدین بعضیا میخوان پشه بکشن، یه جوری با کتاب به این کلوفتی مثلا میزنن تو سر پشه که تو سر کرگدن بزنن ضربه مغزی میشه کرگدنه. همه جای دنیا اینجور مواقع یا با دستگاه رادیویی مخصوص مثلا میرن رو طول موج پهباد کنترلش رو به دست میگیرن، یا مثلا پهبادهای مخصوص هست با تور اینا رو میگیره. ولی اینکه وسط شهر ضد هوایی‌ها رو روشن کنن شروع کنن شلیک کردن برای مثلا اینکه یه پهباد انزه یه دونه سینی چای رو بندازن دیگه، واقعا خاص کشور خودمونه دیگه. این مسئله توی توییتر هم البته سوژه خوبی شد برای شوخی خنده. کاربری به نام حسین یه ایده‌ای به ذهنش رسید و توییت کرده بود من الان یه فکری کردم واسه چهارشنبه سوری کوادکوپتر بخریم ببریم تو منطقه پرواز ممنوع. خدایا اگه کسی دنبال آتش بازی و نام سر و صدا باشه ایده خیلی خوبیه دیگه، هم هیجان داره هم واقعیه. بعد همین که خب تا این کوادکوپتر یا هر چیزی یه چیز کوچولو از این هلیکوپترهای کنترلی و اینا هم بفرستین رو هوا این شروع میکنن به شلیک و اینا، خوبه دیگه، سر صدا میشه، هیجان داره، واقعی هم هست. گفتم مثلا میشه مسابقه گذاشت، مثلا 4 تا از این کوادکوپترها که چندان قیمتی هم ندارن با هم بفرستن هوا، بعد ببینن کدومشون میتونه بیشتر جا خالی بده سالم برگرده. یا یه کاربر دیگه به نام محمد محرمی توییت کرده بود که جالب پهپاد آمریکایی RQ-170 رو با هک میشونن بعد واسه یه کوادکوپتر توپ ضد هوایی شلیک میکنن، آخر سر هم نمیتونن بزننش. راست میگه دیگه. البته میدونین این نشون میده هر کی کنترل این کوادکوپتر دستش بوده دست فرمونش خیلی خوب بوده، قشنگ لایی کشیده مویی رد کرده و به سلامت از پدافند قدرتمند بیت فرار کرده دیگه. به هر حال تا توپخونه بیت بالا سر ساختمونای شهر مستقره و به سمت هر شیء پرنده‌ای شلیک میکنه احتمالاً بازم شاهد چنین صحنه‌هایی باشیم. خیلی هم خوبه، اصلا چی بهتر از این؟ هم هیجان داره، ملت سرگرم میشن، هم نظام اقتدار دفاعی و آمادگی خودش رو با شلیک پدافند هوایی به رخ همه میکشه. یعنی یه جورایی میدونی هم فاله هم تماشا. البته دیگه باید دقت کنن میدونی یه جوری بزنن که باز کوادکوپتر در نره. ایشالله که این دفعه میزنن ایشالله. تا اون موقع ما بی صبرانه منتظر نمایش بعدی پاسداران آسمان ولایت خواهیم بود.
کی مثل من میتونه انقدر عاشقت باشه؟ بگو کی غیر من ته ته دل تو تا ابد جاشه؟ باورش سخته اما میتونی بفهمی از حرفان که اگه نباشی من همیشه بدون تو تنها. اگه بدونی که چقدر عاشقتم، میدونی احساسم به تو عزیز من خواسته، دیوونتم داشتن تو با تو بودن واسه من شانسه. عاشقتم میدونی
واسه من شانسه. تو بخوای میتونی با دلم کاری کنی که از کنارت برم، اگرم بخوای میتونی با نگات به من بگی که دل تو هم منو میخواد. بگو تو همونی که پیشم میمونی، هیچکی مثل من نمیاد که تو رو فقط واسه خودت بخواد. اگه بدونی که چقدر عاشقتم، میدونی احساسم به تو عزیز من خواسته، دیوونتم داشتن تو با تو بودن واسه من شانسه. عاشقتم، میدونی احساسم به تو عزیز من خواسته، دیوونتم داشتن تو با تو بودن واسه من شانسه. اگه بدونی که چقدر عاشقتم، دیوونتم، اگه بدونی که چقدر عاشقتم، میدونی احساسم به تو عزیز من خواسته، دیوونتم داشتن تو با تو بودن واسه من شانسه.
فرشید جان سلام، خیر مقدم میگم، برگشت تر دلمون وسط تنگ شده، هیچی مثل خودت نمیشه، خودت یه چیز دیگه ای عزیزم. برحال توی این تحتیلات بهت خوش گذاشته باشه، ولی نمیدانم چی شد از این اخبار اطلاعات به قاطیواتی بشت میدم. پسد چای دی بکر زدن جای دو دو مکه خبرت تلا توش گذاشتن مگه؟ بابا ما اینجا معمولی هاش هم میخریم 12 تومن 13 تومن، ای اگه بخوایم فان تایم میخریم 35-6 تومن. بابا ریال تومانه بشه اشتباه گفتن عزیزم. برحال خوشحالم صدات شنیدم، برقرار باشی، خداحافظ.
قربون شما، تشکر از تماستون. این دیگه خبری بود که برسیده و یه سری چایه خارجی قیمتش گفتن تو مایه 495,000 تومان بود که گفتیم دیگه، 15 تا دونه توشه و هر یه دونه 33,000 تومان، قلپی 8,000 تومان در میاد. شما راحت باش، همون قلپی چه میدونم 5,000 یه تومن 5 تومن 10 تا هر چقدر که هست بزن حالشو ببر نوش جونت. اصلا به این چای خارجی هم شما دقت نکن، اینا یه چیزایی که توی هست توی مال ماها نیست، مال من شما نیست، برای اون یه سری آدم هاست که نمیدونم کیا از این چایی ها میخورن. بریم سراغ مهدی احمدی و ایستگاه تکنولوژی. مهدی احمدی سلام.
سلام فرشید، خوبی؟
قربونه، تو خوبی؟
سلام به همراهان ایسکای پنجشنبه.
دو هفته پیش نبودم، خوش گذشت؟
فکر کنم که در این برنامه ما باید جامونه عوض کنیم. من ازت بپرسم تو این مدتی که نبودی، سفر بودی، رفته بودی، اون دنیا خارج با توجه به اینکه توی خارج معمولا تکنولوژی ها خیلی زودتر از اینجا میرسه.
آها تکنولوژی
چی دیدی چی ندیدی؟
خب تکنولوژی عرض به حضورتون که این یه تکنولوژیه اینجا داریم ما.
ای وای من.
بعد تکنولوژی
اپل واچ.
آره اپل واچ. آقا من گوشیمو گم کردم. اصلا جالبه برات بگم. گوشیمو البته زدن. دقیقاً سال نو میلادی که شد همون موقع نیم ساعت بعد گوشی ما رو دزدیدن و خب سیم کارتی که توی گوشیم بود سیم کارتی بود که اینجا استفاده میکنم و دیگه بعد از اون ارتباط من با دنیا کلن توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، کلن هر آنچه که در سوشال مدیا فضای مجازی بود دیگه همه چی قطع شد، چون هر کدوم میخواستم با گوشی جدید وارد بشم
یه کد دو مرحله‌ای
میخواد که دو مرحله‌ای که همیشه خودت اشاره میکنی برای سیکوریتی این آقا شد دردسر برای ما، اینو هی میفرستاد به اون شماره قدیمه که البته شماره‌ای که اینجاست که و هیچی دیگه، این مسئله‌ای بود که ما گرفتار شدیم باش.
خب این خیلی نکته مهمی هست برای همه ماها به نظرم، چون اکثر ماها منظورم کسانی هستن که از سیستم‌های دو مرحله ای استفاده میکنن، یعنی باید کد دومی رو از طریق تلفنشون دریافت کنن که
درسته.
از اون بتونن استفاده کنن
برای امنیت ممکن... بهتر
آره دیگه. ممکن حواسشون نباشه که اون تلفنه در واقع به عنوان بکاپ نامبر یا
دقیقا.
شماره پشتیبان چند تا اپلیکیشن بر چیز استفاده میشه و ممکنه نمیدونم تو تصمیم بگیری از اینجا بری خدافزی کنی از اینجا بری مثلا در یه قاره دیگه یه کشور دیگه یه کاری رو شروع کنی بدون اینکه در نظر بگی که همه اون تلفن‌ها رو باید به یه تلفن جدیدی عوض کنی.
آره،
با این شمارت خدافزی کنی و این باعث بشه که با خیلی از چیزایی که باشون در ارتباطی خدافزی کنی. البته امیدوارم که وقتی برگشتی تونسته باشه که همه اون اطلاعاتی که داشتی رو بازیابی کنی.
چون دیشب رسیدم امروز تازه میخوام این سیم کارت همون شماره قبلی رو دوباره بگیرم که بعد ببینم کدایی که میفرستن چی ان لامصب برم کدا رو وارد کنم وارد این
بعضی از
اینا سیم کارت همه جلال گرفتم
بعضی از این اپلیکیشن ها هستن یا در واقع حساب های کاربری هستن که بر حسب گوشی که شما استفاده میکنید مثلا آیفون یا اندروید استفاده میکنید در واقع خود سرویس دهنده گوشی یعنی اپل برای آیفون ها گوگل برای تلفن های اندرویدی یک سیستم بکاپی داره. مثلا شما اگر حتی با شماره تلفنتون خداحافظی کنید برای همیشه ولی یک آیفون جدید داشته باشید
بله.
و اون آیفون رو در واقع به حساب آیکلاد خودتون وصل کنید
بله.
همه اون اسمس هایی که تا الان داشتید شماره های تماستون اینها حفظ میشه
اگه آیکلاد داشته باشید و اگر که یوزرنیم و پسورد همه اینا رو یادتون باشه خیلی مسئله مهمیه آقا جان.
خب ولی بالاخره آدم باید یک یوزر پس رو به خاطر بسپاره دیگه. یا مثلا در همین برنامه های پیشین در ایسکای پنجشنبه اشاره کردیم به اپلیکیشن هایی که پسورد برای شما تولید میکنن.
درسته.
خب اگر که یادتون باشه اونجا از در واقع اپلیکیشن اسپوردیم که برای همه اپلیکیشن های شما پسورد به روز تولید میکنه در اختیارتون قرار میده. خب شما در اون صورت کافی است که فقط یک دونه چیز داشته باشید یک دونه اپلیکیشن داشته یعنی یک دونه پسورد رو در ذهن داشته باشید و دوباره اون اپلیکیشن رو وصل کنید بهش ارتباط پیدا کنید و اون اپلیکیشن هست که هدایت بقیه اپلیکیشن هایی که شما باش در ارتباط هستین رو کنترل میکنه.
بسیار خب یه تلفن داریم بشنویم تلفنو
میشه من قبل از اینکه تلفن رو بشنویم یه توضیحی بدم.
آره حتما.
در برنامه هفته پیش ما درباره نمایشگاه CES صحبت کردیم و حالا به هر دلیلی معمولا توی اجراهای زنده هم که خیلی سرعت بالاست اینا یعنی منظورم زمان محدوده آره پیش میاد به هر دلیلی من اونجا به جای اینکه از محل این نمایشگاه که لاس وگاس هست ببرم از بارسلونا اسپورده بودم خیلی احتمالا
CES
آره نمایشگاهی هست که هر سال در ژانویه برگزار میشه و
فناوری‌های جدیدی درش معرفی میشه، فناوری‌هایی که بناست در اون سال مثلا رونمایی بشه، در دسترس مخاطبان باشه. من بعد از اینکه از استودیو رفتم بیرون چند تا پیام روی توییتر دریافت کردم که آقا حواست کجاست.
ببین اینه این همین که میگیم روی توییتر حواستم بارسلونا، یعنی
مجبور شدم بگم حواستم بارسلونا است. حالا این توضیحو گفتم به تلفن بشه.
با سلام، یه سوال داشتم از مهدی احمدی تو ایستگاه تکنولوژی. خواستم یکم اطلاعات در مورد رسیورهای 4K و اینکه کدوم یک از برندها قابل اعتمادن. می‌خواستم اطلاعاتی در این مورد بهمون بدن. با تشکر.
بله.
خب بذار اول درباره 4K یه توضیح بدیم که
مثلا ریسیور 4K تلویزیون 4K هم میخواد دیگه.
بله دقیقاً همینطور هست.
حالا 4K اصلا چی هست؟
آره 4K در واقع یک نسل جدیدی از در واقع کیفیت تصویربرداری و پخش تصویر هست. اگر مثلا ما قبلاً با مفاهیمی مثل در واقع HD یا های دیفینیشن روبرو بودیم یا اولترا HD روبرو بودیم و تلویزیون ها و دوربین هایی که بتونن، اول دوربین هایی که بتونن این تصاویر رو تولید کنن، بعد تلویزیون هایی که مثلا بتونن این تصاویر رو پخش کنن، یکی دو سال است که کیفیت بالاتری از ضبط و پخش تصویر آمده. خیلی از گوشی های امروزی هم مثلا همین آیفونی هم که شما دارین،
بله این آیفون 4K اینا
تصاویر 4K میتونن بگیرن. خیلی از گوشی‌های اندرویدی الان تصاویر 4K میتونن بگیرن که خیلی کیفیت ضبط تصاویر بیشتر است. اما درباره ریسیورها که گفتین، موضوع اینجاست که اگر شما
من دارم با این چون 4K من میخوام چیز کنم که یه دونه سلفی 4K بگیرم. سعید بیا تو تصویر. سعید بیا نیست.
به هر حال نکته اینجاست که همینطور که گفتی، اگر ما تلویزیونی داشته باشیم که 4K باشه و ریسیور 4K داشته باشیم، اون وقت میتونه که تصاویر 4K رو اون ریسیور منتقل کنه به تلویزیونمون و ما بتونیم که داشته باشیم. یعنی تکنولوژی هست که دو سویه هست، شما باید خروجی مناسب، یعنی تلویزیونی که بتونه 4K پخش کنه داشته باشید تا بتونید از طریق ریسیوری که 4K هست در واقع تصاویر 4K رو پخش کنید.
حالا ریسیور 4K گفتن که پیشنهاد
برندهای مختلفی زدن. اگه شما مثلا نمیدونم بازار یک سال پیش رو نگاه کنید، هم در زمینه تلویزیون ها هم در زمینه ریسیور ها، این تکنولوژی هنوز اونقدر شاید گسترش پیدا نکرده بود که وسایل ارزان قیمتی به بازار بیاد، ولی الان با چیزی حدود $300 که من البته چون متخصص استفاده از ریسیور نیستم نمیتونم بگم که خیلی قیمت مناسبی هست یا گرون هست،
درسته،
ولی به نسبت میشه مثلا با هول هوش $300 ریسیور 4K داشت. مارکای معروفی هم که ریسیور میزنن مثلا از سونی گرفته تا دیگران، الان خب ریسیورهای 4K تولید کردن و
بسیار خوب. بعد اول بریم تلویزیونشو بخریم، بعد خیلی هزینه ها بالاست الان. بخوای بروز باشی آقا، هزینه ها خیلی بالاست.
آفرین. در حالی که قبلا زمان بچگی های ما با یک دونه تلویزیون 14 اینچ سیاه سفید
می‌نشستیم واتو نگاه می‌کردیم. بسیار خوب، ممنونم ازت مهدی احمدی.
قربانت.
باید خدافظی میکنیم. مهدی احمدی رو روی توییتر میتونید فالو کنید با ایستگاه پنجشنبه با شما
و مواردی که میبینید رو بهمون تذکر
بدین. اشتباهی چیزی هست؟
تو از حالم خبر داری، دقیقاً مثل اون باری که من با گریه و زاری، اصلا هیچ مهمم نیست. تو از حالم خبر داری، ولی حتی یه مقداری تو این روزای تکراری، اصلا هیچی مهمم نیست. حرفامو میخورم مثل تو منطقی نیست، هرچی که بگردی تو دلم جز عاشقی نیست. تو کاملا میدونی هر جوری که باشی تو حال و آینده من به جز تو هیچکی نیست.
طلاق توافقی که میگن دقیقاً اسمش طلاق توافقیه. وقتی من با طرف مقابلم توافق کردم که به هر دلیلی ما نمیتونیم ادامه زندگی مشترکمون رو داشته باشیم، ادامه بدیم زندگی مشترکمون رو، خب چه اصراری هست که ما رو میخوان نگه دارن با هم؟ من خودم این کار رو انجام دادم، ولی از زمانی که دادگاه وارد شدم بارها و دفعات مختلف مشاوره و جلسات مختلف و میبرن میارن خستت میکنن که بگی اصلا نمیخوام طلاقش نمیدم، نمیخوایم جداشیم، میخوام زوری مثلا بمونه و یارو زندگی کنه، آمار طلاق رو میخوام زوری کمش کنن صرف نظر از دلایلی که باعث طلاق میشه.
بله خیلی ممنونم، اینم نظر این دوست عزیز شنونده بود. ازتون راجع به طلاق‌های توافقی امروز سوال کردیم که خب خیلی از دوستان تماس گرفتن و کامنت دادن.
اما دوشنبه هفته آینده چهارم بهمن ماه علی عبدالمالکی توی سالن میلاد نمایشگاه تهران کنسرت داره. این کنسرت ساعت 10 شب برگزار میشه و قیمت بلیتش هم هست 50 تا 140 هزار تومان. با هم بشنویم کار دلم مونده رو دستم رو از علی عبدالمالکی.
دلم مونده رو دستم، هنوز منتظر هستم برم یا که بمونم، آخه بد جوری خستم واسه دل بیقراره، چشات گیرایی داره. دلم مونده رو دستم، چی میشه بگی آره؟ بیا قلبمو نشکن، نگیر عشق تو از من، همه دنیا رو گشتم نبود مثل تو اصلا. آهای آروم جونم، نزار تنها بمونم، بدون تو نمیشه نمیشه نمیتونم. دیوونم و میدونم و من بی تو نمیتونم، و واسه تو میدم جونم و سر بذار روی شونم و آرومم کن آرومم کن. این قلب من احساسیه، عشقم بیرو درواسیه، از دوری دلم آسیه، عاشق تو وسواسیه، بیا خوبم کن بیا خوبم کن. دستات کنه آرامشه، برق چشمام از خواهشه، قفل قلب تو خوابشه، این همون واسه دل بیقراره، چشات گیرایی داره. دلم مونده رو دستم، چی میشه بگی آره؟ بیا قلبمو نشکن، نگیر عشق تو از من، همه دنیا رو گشتم نبود مثل تو اصلا. آهای آروم جونم، نزار تنها بمونم، بدون تو نمیشه نمیشه نمیتونم. دیوونم و میدونم و من بی تو نمیتونم، و واسه تو میدم جونم و سر اشتركوا.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، این هفته یه فایل جالبی از صحبت‌های مرحوم مغفور تازه درگذشته هاشمی رفسنجانی توی نماز جمعه صدها سال پیش تهران منتشر شده بود که خیلی جالب بود. یعنی میگیم صدها سال پیش، درسته داریم اغراق میکنیم، منتها حال هوایی که این فایل و این صدای ایشون و حرفای ایشون داشت واقعا حس 100 سال پیش رو به آدم میداد. توی این نماز جمعه آقای رفسنجانی جسه به دست وایساده پشت تریبون و مردم هم هاج و واج پای وعظ ایشون وایسادن و ایشون هم داره برای مردم درباره یک پدیده محیرالعقول و جدید به اسم مترو حرف میزنه. گوش کنید.
من اول یه قدری مجسم کنم مترو چیه برای شما. از زیر زمین راه درست میکنن و سرعت اونقدر زیاده که بنده در ژاپن، فرانسه، انگلیس و آمریکا، آلمان سوار مترو شدن. نقطه ای که سوار می شدن، از نقطه ای که سوار میشه انسان تا پیاده میشه، یک ذره برخوردی که آدم رو اعصابش رو ناراحت بکنه نداره. در نقطه ای که آدم وارد میشه 3 دقیقه طول نمیکشه، اونجایی که خیلی منظمن 1.5 دقیقه، اونجایی که حالا اول کارشون 3 دقیقه طول میکشه یک قطار میرسه. درهای قطار فوری باز میشه، در ظرف 1.5 دقیقه مسافران از یک طرف پیاده میشن، از یک طرف سوار میشن.
بله ماشاءالله چه صدای جوونی هم داشتن، خدا بیامرزه. قدیما معلومه جوونیاشون حصر کشوری نبودن، خارج زیاد میرفتن. جالب اینه که حالا وقتی آقای هاشمی داره این حرفا رو میزنه، حضار هم با دهن باز و انگار که دارن در جریان آخرین اکتشافات بشر قرار میگیرن رسما کف کردن. خلاصه جالب و البته غم انگیزه که بدونیم شهری مثل لندن الان حدود 150 سالی که مترو داره، ولی توی تهران که پایتخت کشوری به این ثروتمندیه، همین 30 سال پیش مردم وقتی اسم مترو میومد میگفتن مرسی صرف شد، همین الان میل کردیم. بعد یکی مثل حاج آقا رفسنجانی بعد میومده مثل کاشفین براشون توضیح میداده که اصلا این مترو که میگه اصلا چی هست. خب بالاخره تو همه دوره‌ها و همه حکومت‌هایی که ما تو تاریخمون داشتیم، مسئله جیب‌های پرنشدنی و اشتهاهای بی‌حد و حصر اینا وجود داشته دیگه. حالا یه وقتم البته یه حاج آقای پیرمردی بوده که همه پول مملکت رو می‌ریخته پای لجبازی‌های کودکانه خودش و با جنگ وحشتناک 8 ساله بلایی سر مردمش می‌آورده که همین که می‌تونستن شکمشون رو سیر کنن بسشون بوده. مترو پترو که دیگه زهله. اینجاست که آدم مثل صمد آقا نمی‌تونه گریه کنه، نمی‌تونه بخنده. اینجوری بهتره.
خب خب که خب بخندینم. به چی بخندم؟
همینجوری بخند.
حالا کی بخندم؟ من ما خلا.
آخ که هنر پیشه رو هر وقت بهش بگن بخند باید بتونه بخنده. بخند.
میخوای ما علکی بخندم بعدش بگیریم پسر خلا و کار هنر پیشگی نمیخوره؟ ما نمیخندم.
پس
گریه گریه بکنم.
آره گریه کن.
بی خود مگه آدم گریه میکنه؟
فرض کن مادرت مرده گریه کن.
کی؟ نه آقا مادر خودت میمیره نه رولا.
فرض کن.
فرض برای چی بکنم؟
بابا جون تو اگه بخوای هنر پیشه بشی باید بتونی هر وقت لازم شد گریه کنی، اگه نمیتونی گریه کنی برو پی کارت.
تو کجا بودی تا حالا؟
کجا بودی تا حالا؟
سمونا دنبالت میگشتم، روی زمین تو رو پیدا کردم، تو قیمتی ترین جواهری که تو ویترین دنیا تماشا کردم. تو کجا بودی تا حالا؟
کجا بودی تا حالا؟
تو کدوم نقطه دنیا؟
کجا بودی تا حالا؟
کجا بودی تا حالا؟
کجا بودی تا حالا؟
تو حقیقتی یا رویا؟
کجا بودی تا حالا؟
کجا بودی تا حالا؟ خیال میکردم توی رویاهامی، بعضی شبا با خامی، اما یه روز گرم تابستونی رسیدی با یه دنیا مهربونی. شبا با تو ستاره بارون شدن، از ماه نقره ای خبر آوردی، فقط زمین و ماه و آسمون نیست، قلبمو از تنهایی در آوردی. تو
بهترین جواهری که تو ویترین دنیا تماشا کردم. تو کجا بودی تا حالا؟
کجا بودی تا حالا؟
تو کدوم نقطه دنیا؟
کجا بودی تا حالا؟
کجا بودی تا حالا؟
کجا بودی تا حالا؟
تو حقیقتی یا رویا؟
کجا بودی تا حالا؟
کجا بودی تا حالا؟
کجا بودی تا حالا؟ کجا بودی تا حالا؟ آقا راستی تا یادم نرفته تبریک میگم خدمتون. به 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 چشمتون روشن. جان چی؟ چی نداره که ایرباس جدید دیگه با به سلامتی میمنت. اولین ایرباسمون بعد از لغو تحریم ها چند روز پیش با سلام و صلوات توی فرودگاه امام نشست رو زمین. ایشالله که چرخش که نه پروانه موتورش برامون بچرخه دیگه. ظاهرا همون روز اول هم هواپیما رو بردن مشهد یه دور اون بالا دور حرم امام رضا چرخوندنش که قضا بلا ایشالله ازش دور بشه. حالا نمیدونیم دیگه اگه قربونی چیزی کردن اینجا کف دستی خون چسبوندن به جایش و اینا دیگه حالا نمیدونیم چیه داستان. شاید هم چیکاری کردن. البته امیدواریم که مسئولین مربوطه به این مقدار اکتفا نکنن، با دقت این دفترچه‌های راهنما و تعمیر نگهداری هواپیما رو اینا رو بخونن. یعنی فقط این نیست همجوری بری دور امام رضا به چرخونی قربونی کنی مثلا همجوری بلا ازش دور بشه. که تو این 40 سالی که ما هواپیما نخریدیم خیلی چیزا تغییر کرده دوستان عزیز. این ایرباس های جدید مثل اون قدیمی ها خرکار نیستن فقط یه روغن و باد چرخ و بنزینش چک کنی اینا رو کافی باشه تمام شه راه بره برش برای خودش. که یا اگه وسط هوا خاموش کرد مثلا بذاری تو دنده سویچ رو وا کنی خودش دوباره روشن بشه. نه اینا سیستماشون کلا با هواپیمای 40 50 سال پیش فرق میکنه عزیز من. بله به هر حال امیدواریم با دل خوش استفاده کنین و باقی ایرباس ها و بوئینگ های خریداری شدن به تدریج به ناوگان هواپیماییمون اضافه بشن دیگه. هرچی توپولوف و آنتونوف و هواپیمای اسقاطی داریم و اینا رو ببریم بذاریم تو موزه. حالا این وسط چیزی که جالبه واکنش بر بعضی از این اصولگراهاست. تا دیروز هم میگفتن چی شد چرا هواپیما نیومد و اینا. مثلا آقای زاکانی که از اون اصولگراهای دو نبش تو مجلسه به شدت ناراحتن از اینکه چرا ما با بوئینگ که مال آمریکای جهانخواره قرارداد بستیم و با این قرارداد براشون 100 هزار تا شغل ایجاد کردیم. 100 هزار تا شغل. آخه کل کارمندا و کارگرای بوئینگ رو هم رفته همه با هم 157 هزار نفرن تو 70 تا کشور مختلف دارن کار میکنن برای بوئینگ. اون وقت ایران با یه قراردادش 100 هزار تا شغل جدید توی بوئینگ ایجاد کرده. ما چی سفارش دادن قربون شکلت؟ کلا زاکانی بعد از اینکه اولین ایرباس ما رو هوا دید و دید گرفتیم و اینا ریخته به هم دیگه کلا قاطی و ایناست. مثلا یه جدی گفته وقتی 70 درصد مردم ایران با ماشین و از راه زمینی اینور اونور میرن چرا ما به جای اینکه به فکر بهتر کردن وضعیت جاده ها باشیم رفتیم قرارداد بستیم هواپیمای ایرباس خریدیم. میبینی خب این حالش خوب نیست دیگه. والا ما نفهمیدیم بالاخره باید به کدوم سازه این عزیزان اصولگرا رقصی. الا ایو حال ما علل حساب تبریک میگیم همین یه دونه ایرباس رو. خیلی مبارکه ان شاءالله باقیش هم میاد. به قول آقای روحانی کسایی که مثل آقای زاکانی با خرید این هواپیماهای جدید مشکل دارن میتونن با همون هواپیماهای قدیمی یا هواپیماهای کشور دوست و برادر مثلا روسیه پرواز کنن. شکر خدا، شکر خدا برای هر سلیقه‌ای که تو بگی، برای هر سلیقه سیاسی توی مملکت هواپیما پیدا میشه. بله
همه عزیزان خسته نباشید. خواستم بگم طلاق توافقش خیلی بهتره، چون حسنش اینه که حداقل اون خانم بیچاره گیر مامورین عزیز دادگستری نمیفته، به خاطر اینکه اگر که غیر از این باشه معمولا لازمه که از دربون دم در تا دیوان عالی کشور رو به حال راضی نگه داره تا بتونه حق خودشو بگیره و طلاق بگیره. بنابراین همون طلاق توافقی ازدواج سفید رو کنم بهتر باشه در این دوره زمانه که مامورین خدم دادگستری که به خصوص قوه قضاییه مستقلم هست، اینه که به هر حال بکنم بار کار قضایی هم کمتر میشه، اون عزیزان هم دیگه کمتر مجبورن زحمت بکشن. خسته نباشید، شاهین هستم از ویرجینیا.
بله خیلی ممنونم شاهین جان، اینم یه نکته جالبی بود که در رابطه با این طلاق و مسئله طلاق توافقی ایشون بهش اشاره کردن. ممنونم. نهم دی ماه یعنی دیروز سال روز تولد فرهاد مهراد، خواننده پرطرفدار ایرانی بود. مردی که هرچند خیلی خوب و زود تونست به قله‌های سبک خودش در موسیقی ایرانی دست پیدا کنه، اما بعد از انقلاب ایران و تا زمان مرگش خیلی غریبانه و مهجور زندگی کرد. اصولا فرهاد از اونایی بود که وقتی به اوج پختگی در زندگی حرفه‌ای خودش رسید، به علت آماده نبودن فضای جامعه نشد و نتونست اونطوری که باید و شاید بدرخشه. با این وجود صدای پر از خاطره فرهاد و آثار موندنی که خلق کرد چیزی نیست که به این راحتی ها از ذهن هنردوستای ایرانی پاک بشه. به همین خاطر هم از که فکر میکنیم باید حالا حالاها میلاد زمستانی فرهاد رو بهانه کرد برای شنیدن صداش و مرور قصه هایی که در قالب موسیقی و هنرش برامون تعریف کرده. قصه هایی مثل قصه گنجیشکک عشیمشی که پر از حرف ها و درد هایی که هرچند مکررن، ولی مرور اونها هیچ وقت خالی از لطف و حلاوت نیست.
گنجیشکک عشیمشی لب بوم ما ماشین بارون میاد خیس میشی برف میاد گل نمیشی میفتی تو حوز نقاشی خیس میشی گل نمیشی میفتی تو حوز نقاشی. حساب باشی کی میدازه آشواز باشی